پیام فرزی جاد در دنبان شروع کننده تشویش میده برمید
سلام و احوال پرسید. و عذر رحمت از اینکه در این جلسه مصدی اوقات شما هستیم. امیدوارم بحثی که در این جلسه میشه بحث مفیدی باشه این چه چه.
تشکر از دوست شما آیدوز دوست کنم آقای
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام ادب خدمت همه خواهران و برادران عزیز و ارجمند دانشگاه بین‌المللی قزوین و سلام و ادب خدمت اساتید محترم و مسئولین محترم دانشگاه و سلام مجدد خدمت جناب آقای فضل‌نژاد و تشکر از انجمن اسلامی که واقعا زحمت کشیدن یا با آقای فضل‌نژاد نمیدونم چقدر تماس گرفتم ولی اگه بگم 30-40 بار با من تماس میگرفتن و به هم میخورد و نمیشد اینا اینی که واقعا زحمت کشیدن و من به سهم خودم ازشون بسیار سپاسگزاری کنم.
تشکر از اینتشون. من با فضل‌نژاد از دو بزرگوار سوال اول رو از آقای فضل‌نژاد آغاز کنم. جناب فضل‌نژاد، عنوان مناظره ما بررسی روند 40 ساله انقلاب اسلامی هست. اما به واسطه اینکه امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو برنامه ترتیب داده شده، ما هم قصدمون این هست که بیشتر رویکرد و نگاهمون نگاه دانشگاه محور و دانشجو محور بشه. از هم بودی به هر حال این یک روز حق دانشجو هست دیگه، این رو هم ما فرصت برای بررسی سایر اعمال در روزهای دیگه داریم، ولی انشاءالله رویکرد دانشجویی و دانشگاهی باشه. سوال اولی که بعضی معتقد هستند که انقلاب اسلامی ایران رویکرد ضد استکباری ابتدا نداشت و بیشتر ضد استبدادی بود، اما بعدها به سمت ضد استکبار هم حرکت کرد. اما این دیدگاه با واقعه 16 آذر در تناقضه، یعنی ما در سال 32 واقعه 16 آذر داریم اما انقلاب در 57 داریم. به هر حال در واقعه 16 آذر هم ما در مورد نیکسون یه اتفاق افتاد که ایشون معاون رئیس جمهور وقت دولت ایالات متحده بودن. از نظر شما چیه این علت تناقض؟ چی هست برای کدوم روی کرد درسته؟
مجدداً عرض احترام دارم. این سوالی که شما مطرح فرمودید در واقع اصاره تنبیه شده هم دیدگاهیست که استاد محترم جناب دکتر زیبا کلام در چند سال گذشته بالاخص با انتشار کتاب ما شدیم و ما شدیم ارائه کردند و صورتبندی شده و همه هم شنیدیم که نظر نیمه‌ای از دانشگاهیان، دانشوران و روشنفکران ما مانند آقای دکتر زیبا کلام مشخصاً در مناظری که 16 آبان 94 داشتن همین گزاره‌ای که شما مطرح فرمودید رو ایشون به این شکل مطرح فرمودن که اساساً ستیزه با آمریکا جزء اهداف انقلاب نبود. شما می توانید این مصاحبه های محبوب امام خمینی نگاه کنید. نزدیک 12 مصاحبه در مفرد شتو داشتم که بعد از ایشان سوال شده علت مخالفت شما خوش شاه چیست؟ گفتن برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی سیاسیون، اجرای حاکمیت قانون و مفاهیمی که ضد جامعه مدنی و حقوق شهروندی است مبارزه کردن. انقلاب هم باید صاحب تفکر انقلابی باشه، یعنی باید بتونیم یک سؤال و یک شکلی و یک گذاری از این بحث رو بگیره در حاضنه علمی و فکری خودش پردازش رو بکنه و بتونن اون رو با استدلال و استناد رد بکنن. اولا اون استناداتی که در باب این گزارش میشه که آمریکا ستیزی تولید ستیزی استکبار ستیزی جزء اهداف انقلاب نبوده، امام در نوفل بوشتروت وقتی به مهد روشن فکری و غرب حضور داشتن اساسا صحبتی به این آرمان های پرهزینه که این روز به روایت امثال های دکتر زیبا کلام استدلال میکنن که خلاف مناطقی نمیدونست از این شعارها ندادن، این خب استنادن باطل رد میشه. جده شما هم در مصاحبه 19 مهر 1357 حضرت امام در نوفل بوشتروت میبینید که امام میفرمایند شاه میگوید معمولیت هم برای وطن از راست میگوید اما معمولیتش از آمریکاست، معمول از جامعه آمریکاست. در مصاحبه به فاصله 10 روز بعد از این مصاحبه 29 مهر 57 حضرت امام در نوفل بوشتروت میفرمایند آن کسی که به مملکت ما خیانت اصلی را کرده آمریکاست، الان ما سر و کارمون با آمریکاست، این های دیگر شاخ و برگ هستن، شاه یکی از شاخه های آمریکاست. یک تجمیشه باید به توانی بزاره رو بسن به شکل منطقی روشمند با انضباط تجربشی با ارجاع به رفرنس های به مورد اصحانی که یکی از اون هم اصنادی حالا وارد از این که ما از نظر ایدئولوژیک امام رو قبول داریم یا نداریم، فارغ از اینکه از نظر مکتبی امام رو قبول داریم یا نداریم، در یک تحقیق روشمند آکادمیک ما باید به اسنادی ارجاع بدیم که اتقان تجربی و تاریخی داشته باشه. بنابراین می‌بینید اولین گزاره‌ای که جناب آقای دکتر زیبا کلام مطرح می‌کنند و ادعایی که در مورد امام مطرح می‌کنند کاش مرکز اون بنیاد الکترو نشر آثار امام که سالیانه میلیاردها تومن میگیره برای این که به همین نوع ادعاها رسیدی رو کنه این پاسخ در خود میدونن آره اشکال نداره از این در محافظ تکیمشی و ایمون به دانشگاهی باید در سر همین رفرنس ها و ادعاها برسید. بنابراین میگیم اولین رفرنسی که ایشون میدن از جهت نتود تکیمشی خطاست، برگرد این تازه به 15 سال قبل از این انگام که امام مبارزه رو شروع میکنم که دیگه که طریقه صفحه 193 اردی بهش نشه میتونه میگه ما یقین پیدا کردیم که منافر لامزه و بهاوی ها و یهودیون اصل ایران و آمریکا اراده این کشور رو در دست دارن. بعد در یک سال قبلتر روز بریم اسفند شدید میفرمان مربی ما آمریکا نیست، مربی ما انگلیس نیست، مربی ما اسرائیل نیست، مربی ما خداست و اینجا می‌بینیم یک تقلیم در تفسیر شکل می‌گیره که می‌کنم می‌کرد جهد تاریخ باشه، یعنی نسل جدید ما فارغ از این که انقلاب را می‌پسندد یا نه یا شبهاتی در موردمون دارد که به نظر من حق داره که امروز از روند انقلاب سؤال‌های رادیکال طرح کنه، حق داره که شبهات رادیکال رو در معرض گفتگو بذاره و بخواد هر دو طرف ادله لازم برای خودشون اقامه بده. خب در موضوع اسرائیل ستیزی رو هم همین جنس روشنفکران تالاس میگن وقتی میگن استکبار شاخه آمریکا به انگلیس رو که مراد ما هم میگن در اسرائیل ستیزی هم شما آمد این گفتگونه های هیستری که تنفر از غرب و عوض قدرت ها بعد از انقلاب این ها موقعی که انقلاب و مسلمان ها و جریان اسلام گرا مصادره کردن چیزی کردن این رو ادعا رو سرد ادعایی که ما باید نسانی رو نابود کنیم. خب آقای دکتر زیبا کلام همه بارها شنیدی معتقدم که در سیاست خارجی ما نباید در معنای یک آرمان پرهزینه که هیچ نفع عینی برای شهروندان ما نداره به دنبال سکیور ستیزی، اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی بشیم. خب چند اشکال رو آمده و این اسرائیل ستیزی وارد کردن. این اشکالات چیست؟ اولین اشکال باز مثل آمریکا ستیزی است. میگویند در ویست فکری منجر به تکیه انقلاب و انقلاب اسلامی اصلا این شعارها مطرح نبوده. مردم برای هندو شهروند این جامعه مدنی آزادی های سیاسی انقلاب کردن، بله مردم برای اینها هم انقلاب کردن. اما این آرمان‌های متعالی بدون مبارزه با ریشه های ظلم محقق نمیشه. یعنی اگر شما نوعی ادبیات میزود سکیزی روبندی مثل مارکسیسم روسی داشته باشید که خب آقای دکتر زیبا کلام هم تاریخ تحولات رو به خوبی خوندن، تدریس کردن، تحقیق کردن، هم در آهن در دهه پنجاه خودشون شده پیشروان آمریکا سوسیالیستی و مارکسیسم روسی بودن. در مصاحبه ایشون با آقای حسین بهباشی به نظر من دوستان مواجهه کنن، آقای دکتر زیبا کلام اونجا نکات مهمی رو مطرح میکنن که در دهه پنجاه خودشون جز کسانی بودن که از موزه چپ باور امپریالیستی ستیزی داشتن. بله اون مبنا ناقص بود، امپریالیستی بود، روبندی بود، ولی چون مارکسیسم روسی ایشون در صحنه عمل در موازه ما آمریکا شکست خورد، دلیل نمیشه که اندیشه دیگری که بر مبنای مبارزه با امپریالیسم صورت زده میشه او هم شامل اون اشکالات باشه. ما باید این سر مبنای این دو با هم دیگه بحث کنیم. به نظر من با هم متدولوژی و روش تحلیل شکست خورده ای که مارکسیستا در برابر آمریکا نهایتاً عرصه قدرت رو واگذار کردن، بر اساس اون تجربیات شکست خورده خودشون که دهه پنجاه میخوام بیان کنش های ما در که از اون چهار دهه داره از اون زمان میگذره سنجش کنن از جایی کنن اونجاست که تفسیرشون اصطناب پذیریش در سوس میشه و این دفاع از اون به مقابلته متمسکی میشه. پس جلد در منابع و اصطنابات میشه استدلالها بر اساس تجربیات شکست خورده و اون صورت بندی میشه مبانی درست فهمیده نمیشه. این ایراد مهمه دیگه ایشون کردن به این قضیه سوسیالیسم که این آرمان دموکراتیک مردم نیست.
از یک دلیل روشن
مردم رفتن به سوسیالیسم و سوسیالیسم و آمریکا سوسیالیسم در میدن کجا ملت اومده گفته ما این راه رو میپسندیم که حالا من انشاءالله در دوره بعدی این گزاره هم خواهم پرداخت.
بسیار ممنونم از متشکر. من به فقط یک نکته رو متذکر بشم از هم حضور شما که هر دو بزرگا اگر تایمشون رو ذخیره بفرمایید در مجموع نهایتاً 10 دقیقه ما اضافه خواهیم کرد، یعنی حتی اگر مثلا 15 دقیقه هم از تایمتون بالا ببینه 10 دقیقه اختصاص پیدا خواهد کرد و اگر اضافه بشه از آخرین تایم انشاءالله کسرش میکنیم. آیا بکنید رو در مورد من شما
موضوعاتی که ضعف بیش از یک دهه گذشته دقیق‌تری که بخوام بگم از دوم خرداد سال 76 و به راه افتادن جریان به نام اصلاحات اصلاح طلبی در ایران به وجود آمده این هستش که انقلاب اسلامی برای شد. شما متولدین دهه 70 هستید، از یکی دو سال دیگه متولدین دهه 80 هم درست فکرمانو یه آشان باشید که بیان دانشگاه متولد 60 هم الان چند سال میشه که با آقا تحصیل شدن رفتن. اما این سوال چرا بعد از دوم خرداد 76 مطرح شد که انقلاب اسلامی برای چه بوده؟ برای اینکه اصلاحات و اصلاح طلبی و دوم خرداد در حقیقت یه جورایی به دنبال تحقق اهداف و آرمان‌های بر روی زمین مانده انقلاب اسلامی بود. یعنی اگر شما یه نفر که چهره شاخص اصلاحات هست ازش بپرسید که اصلاحات رو برای من تعریف کن، یه نفر که اصلاح طلبه دنبال چیه؟ میگن آقا فلانی اصلاح طلبه، فلانی نامزد اصلاح طلبه قدیم بوده و شورای نگهبان رد صلاحیتش کرده. چی میخواد؟ اگه برید تو مجلس میخواد چه چیزی رو برای این کشور، برای این مردم برمقام بیاره؟ چرا اساساً اصلاحات مطرح شد؟ برای اینکه اصلاحات در پاسخ اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که معطل می‌شده بود، به اجرا در نیامده بود، فراموش شده بود، کنار گذاشته شده بود، به دلایل مختلفی در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 تا سال 76 رفت می‌سوزن تحقیق پیدا کنن. خب این اهداف چه بودن؟ چه بودن که باعث به وجود آمدن جریان اصلاح طلبی شد؟ اصلاح طلبان چه می‌خواهند؟ پاسخ. اصلاح طلبان حاکمیت قانون می‌خواهند، استقلال حقوق قضاییه می‌خواهند، انتخابات آزاد می‌خواهند، نبود زندانی سیاسی می‌خواهند، آزادی افکار و اندیشه در چارچوب قانون می‌خواهند، آزادی اجتماعات و تشکل‌های سنفی سیاسی می‌خواهند. خب آیا اینا سال 76 بود که به وجود آمد؟ قبلش مردم ایران اینها رو نمیخواستن. چرا؟ کی میگه مردم ایران قبلش اینها رو نمیخواستن؟ گفت که وقتی زده که تمنا کنم تو را، که بوده این نهوزی که پیدا کنم تو را. مردم ایران از زمان مشروطه 110 سال پیش به دنبال این اهداف بودن. انقلاب مشروطه برای این بود، بخشی از جنبش ملی شدن صنعت نفت برای این بود، انقلاب اسلامی برای تحقق این اهداف بود. و چون این اهداف بعد از 22 بهمن 57 فرصت تحقق پیدا نکردن، مطرح شدن به عنوان مطالبات اصلاحات و اصلاح طلبی. اصولگرایان، محافظه‌کاران، اقتدارگرایان، حاکمیت، پوند را، هر اسمی که روشون بذاریم، وقتی با این موج مواجه شدن که جریان اصلاحات به دنبال دموکراسی خواهی است، به دنبال تحقق اهداف دموکراتیک و آزادی خواهانه انقلاب اسلامی است، گفتن که نه، انقلاب اسلامی علیه استکبار بوده، علیه آمریکا بوده، علیه رفع ظلم بوده، صدور انقلاب بوده، مبارزه با نظام سلطه بوده. و این جدال شروع شد که بالاخره انقلاب اسلامی برای چه میده؟ کسانی که، یعنی حاکمیت که اصرار داره بر این که بگوید انقلاب اسلامی برای آمریکا ستیزی بوده است، منافع و مواقب زیادی داره. اولین منفعت حکومت که اصرار داشته باشه و بگه که انقلاب اسلامی برای آمریکا ستیزی بوده، اولین فایده‌اش برای حکومت این هستش که میتونه اون چیزهای دیگر رو فراموش کنه، میتونه اهداف واقعی انقلاب اسلامی رو فراموش کنه، همچنان که 40 سال فراموش کرده جریان اصولگرا، جریان محافظه‌کار، جریان اقتدارگرا. شما یه بررسی خیلی ساده بکنید، دیگه نیازی نیستش که آدم بره جامعه شناسی کار کنه، بره تاریخ تحولات ایران رو کار کنه. ببینید آمریکا ستیزترین چهره‌ها و شخصیت‌های نظام یک کلام در مورد اهداف آزادی‌خواهانه انقلاب صحبت نمی‌کنن. هر وقت به تریبون می‌رسن از آمریکا ستیزی، استکبار ستیزی، دشمن ستیزی، یک بار ازشون نمی‌شنوید که انتخابات آزادم خواسته این مردم بود در جریان انقلاب اسلامی، نبود زندان سیاسی خواسته این مردم بود، خواسته انقلاب اسلامی بود. من الان میخوام اصلا یه مرحله بیام جلوتر. من میخوام یک فرض محال بگیرم، میخوام فرض بگیرم که آقای فتح نژاد و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تندروها درست میگن، نمره ها درست نمیگوین، کاملا خطا دارم میگن و تعمدن هم خطا دارم میگن که به من برای یه لحظه خرد میگیرم که درست میگن. انقلاب اسلامی برای مبارزه با آمریکا بود، انقلاب اسلامی برای دهن آمریکا بزنیم، دهن عربستان بزنیم، اسرائیل رو نابود بکنیم، انقلاب رو صادر بکنیم، با نظام سلطه در بیفتیم و بزنیم. برای این چیزا بودش که تلویزیون جمهوری اسلامی شبانه روز پخش میکنه. انقلاب اسلامی برای اینا سوال گیریم که پدران ما، گیریم که نسل 40 سال پیش فکر میکرد آمریکا ستیزی هدف اصلی است و به خاطر آمریکا ستیزی قیام کرد، یعنی همون چیزی که آقای فضیلت‌شاه و حاکمیت جمهوری اسلامی داره میگه. آیا ما بعد از 40 سال، مایی که در 22 بهمن 57 به ولایت نشده بودیم، آیا نسلی که امروز 40 سالش هست، 30 سالش هست، 20 سالش هست، آیا اینها هم ندارن خواسته دیگری به جز اونی که 40 سال پیش به زبان و اجداد ما میرسه؟ فرض کنیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران درست میگه و انقلاب اسلامی برای آمریکا ستیزی بود، آیا ما که در سال 96 داریم زندگی میکنیم، آیا ما همچنان باید با آمریکا ستیزی اعتماد داشته باشیم؟ ما نمیتونیم انتخاب بکنیم و بگیم ما آمریکا ستیزی نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم. آیا چون نسلی که انقلاب کرد میخواست با آمریکا مبارزه بکنه، آیا ما هم بعد از شهر، آیا شما هم که دهه 70 هستیم، دهه 80 هستیم، دهه 60 هستیم، آیا شما مجبور هستید که همچنان به آمریکا ستیزی ادامه بدهید؟
شما
به جای اینکه بیان این بحث‌های تاریخی رو بکنید که 22 بهمن 57 چه اتفاق افتاد، امام در نوبل‌شاهی چی گفتن؟ من که تکلیفم روشن، خب آقای پیامبر فضیلت نشد، امام یک کلام در مورد اینکه این انقلاب، این مبارزه برای آمریکا هست، تو دهن آمریکا می‌خوایم بزنیم، ما می‌خوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، ما می‌خوایم این انقلاب رو به همه جهان صادر بکنیم، این دونه از این حرفا امام در نوبل‌شاهی نگفتن. یه دونه از این حرفا توی قطعنامه‌های راهپیمایی های میلیون نفری که در دوران انقلاب شد نبود. اما ببینید من اصلا میگم ما به 22 بهمن 57 کاری نداریم. آقا جون بیا برای یه نظرسنجی ساده بکنیم، یه نظرسنجی ساده در شهر ارزین، در شهر تهران
بکنیم،
یه نظرسنجی ساده بکنیم و ببینیم که مردم ایران آیا میگوین آمریکا ستیزی ادامه پیدا بکنن یا مردم ایران خواهان دموکراسی هستن. این دیگه کار ساده، این کاری که میتونیم بکنیم به جای که هی بیام مناقشه بکنیم بگیم نه امام 22 چه میدونم بهمن فلان 1329 اینو گفتن یا اونو گفتن، بگم آن نسل جدید شما چه میخواهید؟ اولویت های سیاسی شما کدام هست؟ شما میخواهید نظام با آمریکا در بیفته و بشنگه دنبال نابودی اسرائیل باشه یا این که نه شما خواهان انتخابات آزاد و حاکمیت قانون هستید؟ این کار رو نمیشه انجام داد؟
چیزی صحبت می‌کنند اما مانند همیشه زوری را می‌کنند
جزیرا بند ناف ایشون رو برای مهد دموکراسی بریدن اساساً اون پیشنه ما بیشتر بنیادگوا و تندامینتال و حاکمیت و تندرو یک عصبانیتشون از اینه که تا تقریباً یک دهه پیش اعدام شوها متکلم وحده بود و در کتاب هاشون هرچون گفتن شاگردانشون قبول میکردن الان کار این نوایش من چالیشون قبلا همه اعضا عبادت بود پروپاگانده بیرونی که میکنن امن فضاگردشون بود آی بیرو کردن به دوران بلند میشوند به استبدال قدیم بود پشت از همه پنهان میشید و اینکه کسی نتونه استبدال شما رو نقد بکنه اولا شما سخنگوی اصلاح طلبان نیستید سخنگوی اصلاح طلبان آقای سید محمد خاتمی است و آقای سید محمد خاتمی در روز خود در روز مبارزه با استکبار همیشه پیام دادن مردم رو دعوت به حضور در روز قدس کردن همین الان 25 93 خبرگزاری اینا سرش بکنید دعوت خاتمی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس ایشون دیگه شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانه تعهد انسان دوستی مسئولیت اسلامی و انسانی وظیفه کسان نیست که حق را پاس میدارند و باطل و بیداد را محکوم میکنند اسرائیل بنیادش در قتل و سرکوب و اشغال استوار است امام همواره خطر اسرائیل را به مسلمانان تذکر میداد و همبستگی و مقاومت در برابر آن را توصیه میکرد شما تو گفتگو اخیرتون گفتید من سرباز آقای خاتمی هستم اگر حالا ما که قائل نیستیم روشنفکر باید سرباز سیاستمدار باشید مصاحبهشون باید بهباشی چند تا پشته داره من ریباز میکنم این های ببینید این مصاحبه های تصویریش دیگرده ایشون خب میزنم بیرش میگن اصلا امام دوباره تکرار میکنم یعنی امام تو ناقضش تو نگفته همچین درسی حالا شما صد تا سند هم بوده ایشون بذار که با این صحیفه امام از این مستنداتی دوم شما ادعا کردید من پرواز آقای هاشمی رفسنجانی هم هستم اونایی که قرار شد از آقای روحانی حمایت بفرمایید گفتید من مشروط حمایتم چون من سرباز رهبران اصلاح و این دو نفر هستم اگر اینا حمایت بکنن من هم حمایت بکنم خب شما که آمدید مسند روشنفکری رو به سربازی و تعصب سیاست رو به حزبگرایی پادگانی تغییر دادید آقای هاشمی در مورد استکبار ستیزی و اسرائیل ستیزی چه میگه؟ 15/94 گزارش رادیو فردا شکایت از اینه که آقای هاشمی با سایت العهد که ایرنام رو بازنش کرده به عنوان مصاحبه کرده از اسرائیل به عنوان دولت جدید و موقت نام برده که یک روزی به داخل این جسم خارجی که بر پیکر یک ملت وارد شده حذف میشه و بعد دوباره 9/95 آخرین مدازه آقای هاشمی رفسنجانی است باید حساسیت های امام نسبت اسرائیل را یادآور شد که فراموش نشد رژیم اسرائیل یک رژیم جدید مسلمانان و به ویژه ایرانیان در سالهای گذشته ثابت کردند که از آرمان ملت فلسطین حمایت میکنند و دفاع از فلسطین مشمول مرور زمان نمیشود مگه مشترک شما نیست آقای هاشمی رفسنجانی مگه مفسر قرآن شما نیست مگه خطیب عالی قدر نماز جمعه های شما نیست حکمشین من کنیزه چهار جنیدی روشن اطلاق داشته که من در موازه اصولی که میخوام بحث کنم شما همین به همین نه آقای میروسه موسوی رو هم از میدان بزر کرد من یادتون رفته ابتدای دهه 70 آقای میروسه موسوی سخنرانی کرد در باب اینکه تئوری توطئه وجود داره برخی میخوام توهم توطئه و تئوری توطئه رو گسترش بدن چه نقدی کرد اون موقع روزنامه سلام ایشون رو قبل از اینکه الان شرایط حد و به آقای میروسه موسوی پیش بیاد به خاطر همون حرفای آقای موسوی در دفاع از اینکه تئوری توطئه وجود داره و توطئه وجود داره شما حد رسانه‌ای و سیاسیش کرد آقای هاشمی چه کردید؟ خب آقای هاشمی استدلالش چیه؟ در سیاست ورزی مشکی که داره مشکل که شما یک روز آقای هاشمون از بزرگترین موانع توسعه سیاسی میدونستید شهر شما دوستانتون بودن آقای جناب سرخپوش آقای جناب خاکستری آقای هاشمی رو از میدان چنان به در کردید که هیچ حیثیتی براش باقی نداشتید اون موقع اومدید تو آقای هاشمی دو قطبی ایجاد کردید دو قطبی کاذب ایجاد کردید و بعد اومدید از آقای هاشمی استفاده کردید پشت نام مصدق پنهان میشید شما مراجعه کنید به خاطرات و تعلیمات مصدق صفحه 343 344 ببینید در مورد شاه چی میگید و نحوه برخورد رضا شاه با مردم مصدق رو مردم مدرس رو به روایت آقای مصدق بخونید آقا سرچشمه های داناییتون عوض کنید نه به حرفهای من نه به حرفهای آقای زیبا کلام گوش بدید برید داخل متون مرجع داخل خاطرات اینها ببینید اینها در مورد وابستگی رژیم پهلوی به استعمار یک مصدق قدیش که شخصی که با وسائل غیر ملی وارد کار شود نمیتواند از ملت انتظار پشتیبانی داشته باشد به همین جهات هم اعلیحضرت فقیه و سپس اعلیحضرت محمد رضا شاه هر کدام بین دو منظور قرار گرفتند چنان که میخواستند با یک عده وطن پرست مدارا کنند از انجام این وظایفشان در مقابل استعمار باز می‌مانده
ریشه های امریکا بشه به روایت صادر زیبا کلام پیام فضلی شد یا هر فرد دیگر مدعی دیگر بگوید
من امروز خواهم گفت که چگونه میشه این سرچشمه های دانایی رو قابلش کرد و به جای دست زدن مغالطه و هوشیگری با انضباط پژوهشی فهمید که نهایت کار چه هست فرق بر این که امام از استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی دفاع کرده است شما شجاع باشید به جای اینکه پشت جر در مورد امام میخواست قایم بشید نظریتون رو اثبات کنید بگید امام گفته است و اشتباه کرده است چون جرأت گفتن این رو ندارید به تقلل در تفسیر بود چون اگر این رو بگید وارد یک جایره بحث دقیق علمی با تو میشید که باید اونجا گزاره ها رو نقد کنید فضای دو قطبی سازی نمیمونید آقای زیبا کلام شما 70 سال از سنتون میگذره من نیمی از سن شما رو دارم اگر چه این نماد بحران موجود تو دیوان سالاری جمهوری اسلامی باشه شما هستید نه عدد مندار به شما بودیم آثار شما رو دنبال کردیم شما بودید که یک روز و در ادوار بزرگ حضینه خوندرویتون و توندرویتون به مکر من تحمیل شد یک روز قبل انقلاب تو اول در منجا دنبال مارکسیسم بوسی و مجردی خرد بودید بعد اومدید در ابتدای انقلاب ایدئولوژی عوض کردید رفتید مشارکت کردید با ستاد انقلاب فرهنگی و پاسدازی اساسی ببینید دکتر سروش در مورد اون دوره و نشای امثال آقای زیبا کلام که امروز خودشون رو مدعیان آزادی و دموکراسی جا میزنن نسل جوون ما نمیدونه چی به مراجعه کنید به مقالات دکتر سروش اونجا که دکتر سروش به فقان برمیاد اونجا ایشون نه صادق است نه زیبا کلام آقای بازرگان نفت میشه به فقام برمی از خودش رو باید کردن میگه مهندس بازرگان که بیدا کردن اعتماد نداشت به دکتر چندان بود چرا ایشون رو بعد این مذاکره رو کرد ها به عنوان نماینده نخست وزیری فرستادی کردستان به سمت تجزیه طلبها قشم کردن بخونید اون روایت که خود ایشون از مهندس بازرگان نقل کرده بعد امروز باشه نام بازرگان باید میشه تو بگید بازرگان در مورد سازشگرانی مثل شما چه اعتقادی داشت؟ شما بازرگان رو از نسل ما گرفتید کتون زدیشون و بعد لیبرال که شدید سلسله و زخمی ها از پشت هم نازه بشد همون رد که افراطی روسی و مارکسیست و خلقی بودید از این ردی که افراطی شدید لیبرال
حالا تو دوری بردست
دستش بکنم.
ببین خواهر مردم، اون چی که من دارم میگم خیلی روشنه. من خراب، من فاسق، من منافق، من لیبرال، من حجی، من مزدور، من هر چی که آقای فرزینی جا میگه من قبول دارم. ولی اصلا بحثی نیستش که صادق زیبا کلام چه جور آدمی است. من خودم دارم میگم این فاسق، خراب، نمیدونم هرچی که ایشون میگه شیشتا من میذارم روش. من یک موضوع خیلی ساده مطرح کردم، گفتم انقلاب اسلامی ادامه مبارزات دموکراسی خواهانه، آزادی خواهانه ملت ایران بوده از مشروطه به این سو، که بعد از انقلاب بنابر دلایلی که خیلی نسبت به اونها پرداخته نشده تا به امروز، اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب رو بوده شد و جاش آمریکا ستیزی آمد و غالب شد. اما در ادامه میگم که حتی من فرض گرفتم که اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی ایران میگه درسته و اصلا تمام حرکت، تمام مبارزه در سال 56، در سال 57 قبلش از مشروطه به این وقت، تمام مبارزه به خاطر این بوده که ما می‌خواستیم اسرائیل نابود بکنیم، ما می‌خواستیم آمریکا رو نابود بکنیم، ما می‌خواستیم انقلاب خودمون رو ساده و چیزایی که امروز مسئولین جمهوری اسلامی میگوین دیگه بیشتر از نمیستش. در این حال یه سوال دیگه مطرح کردم، گفتم آیا نسل‌های بعد از انقلاب آیا حق دارن در مورد سرنوشت خودشون ابراز نظر بکنن، تعیین تکلیف بکنن یا نکنن؟ آیا جوانی که امروز 20 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 18 سالشه، آیا این حق رو داره که بگه که من این خواست سیاسیمه یا اون خواست سیاسیمه؟ آیا ما اینو میپذیریم یا نه؟ چیزی که صادق زیبا کلام جانی به فطره دو، سی، سفر قادر، حد اصلا بدترین موجود رو زمین. حالا این چه رفتی به اون چیزی که من دارم میگم داره؟ آیا نظام جهانی آیا نظام جمهوری اسلامی ایران قائل به این عهد که نسل‌های بعد از انقلاب، چون نسل دوران انقلاب درست میگه آقای فرزین نشان، نسل انقلاب میخواست مشکلش آمریکا ستیزی بود، ولی آیا الان امروزه که ما در 96 هستیم، آیا امروزه که ما در 96 هستیم، آیا شماها هم خواهان همان اهداف 22 بهمن 57 هستید؟ چرا مجبورم بچسبم به آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل؟ پاسخش خیلی روشنه، برای اینکه بعد از 40 سال هیچ دستاورد دیگه‌ای ندارن که بخوام مردم چهل سال پیش که انقلاب شد، ما با یک سری از کشورها حالا بگیم همدراز بودیم، کم و بیش با ترکیه، با مالزی، با هند، با چین در مناطق توسعه اقتصادی آزادش، با برزیل، با آرژانتین، با اندونزی، دوستان بعد از 40 سال این کشورها کجا هستن؟ جمهوری اسلامی ایران کجا هست؟ مالزی کجا بود 40 سال پیش؟ امروز کجا هست؟ هند کجا بود؟ امروز کجا هست؟ ترکیه 40 سال پیش کجا بود؟ امروز کجا هست؟ ما 40 سال پیش از نظر اقتصادی کجا بودیم؟ امروز کجا هستیم؟ بنابراین باید تنها کالایی که به ما نشون داده می شود آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی و اینها لذا میشه فهمید که اگر شما آمریکا ستیزی رو استکبار ستیزی رو اگر این فرش استکبار ستیزی و آمریکا ستیزی رو از دیر پای حاکمیت بکشید راجب چی میخواد صحبت کنه؟ میخواد بگه دستاورد ما چی بوده؟ ما چه چیزی رو به دست آوردی در نتیجه 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران؟ این زلزله اخیر این زلزله من رفته بودم ابتدا برای دادن شیر و خشک و پتو و بالشتی رو نمیدونم چراغ و بالا رو اینها، ولی فقر واقعا داد میزنه در کردستان در روستاهای کرمانشاه. اصلا فراموش کردیم که ما اومدیم اینجا برای امداد رسانی اینها. این فقری که در این کشور وجود داره، شکاف طبقاتی که به وجود آمده، فسادی که روز به روز گسترده تر میشه، از اینا مخواهیم با ما رو دستاورد بکنیم صحبت بکنیم؟ اگه آمریکا رو بگیرن راجب چی میخواهیم صحبت بکنیم؟
قبل از این سوال دوم رو شرایط بکنم متذکر بشم. اولی که آقای صمدی و آقای حسینی‌زاده در سالن حضور دارن، چون ما بعد از سوال دوم بحث پرسش و پاسخ دانشجویی رو خواهیم داشت. دوستان میتونن به از اینجا مراجعه بکنن و ثبت‌نام باید حتما اتفاق بیفته. آقای صمدی و آقای حسینی‌زاده در سالن هستن، دوستان انجمن اسلامی هم کمک بگیرید. نکته دوم این که تذکر دادن لطفاً بجز عوامل اجرایی انجمن اسلامی کسی از دوستان تصویر برداری و عکاسی نکنه. بعد اگر دوستان عکس و تصاویر خواستن بعدا میتونن از دفتر انجمن اسلامی رسوبی دانشگاه بگیرن. لطفاً بحث عکاسی و تصویر برداری رو هم مد نظرتون قرار بدید. من وارد سوال دوم میشم. آقای فضلی نژاد از فضلی، سوال دوم در خصوص عملکرد دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون در خصوص ایجاد فضای آزاداندیشی در دانشگاه هست. خواهش من این هستش که به طور خاص بیشتر چهار دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت بهار و دولت تغییر امید رو روش فوکوس بفرمایید و یک روند فضای اینکه وضعیت آزاداندیشی در این دولت‌ها به چه صورت و به کجا رسیدیم رو توضیح بفرمایید.
بله، من اینها جواب داده میشه در این مقدمه و بعد به این سوال شما اتوماتیک برد میشه شما آقای دکتر زیبای کلام به دولت ها پرداختن. یک نکته اینه که روشنفکر باید استقلال داشته باشه، صداقت داشته باشه و خودش رو شفاف در برابر جامعه خودش قرار بده. به انتظار بده از امثال آقای زیبای کلام که پیش شخصتان نسل ما هستن مسئولیت های خودشون رو بپذیرن. اولی اعتراف اونجا کردن آنید با کلاف مخواسته خلاصه این رو بزرگم که نسل قبل از ما مشکلش آمریکا ستیزی بود. این رو تا به امروز انکار کردن، تا به امروز در کتاباشون در سخنرانیاشون گفتن اصلا آمریکا ستیزی جا به آلمان اعتراف نمیده امروز کنید. یعنی دنیا به نظری میشه نران یک شکاف این رو جمعه توش بیانید دوبار دوبار ما هایی بیگو کردن. شما فرمودید که یعنی ما رو به عنوان مابعدهای دیمانخابری وجود گرفتید بودید هیچ پیشرفتی نمیده، هیچ دستاوردی نمیده. ما در اینجا کشور دوچار عقب‌ماندگی و بحران هم در اینجا فرق ایجاد میکنه، در اینجا این دیمانخابری معلوم گره در کار مردم انداخته، در اینجا دولت‌های مختلف مقدرن که شکی نداریم احمد از کسی اگر فکر کنه که دفاع از انقلاب اسلامی دفاع از شرایط موجود جمهوری اسلامی خیلی همچین چیزی نیست و انقلابی نمیشه داریم انقلابی اگر کسی نیست دنبال تغییر وضع اصلاح موجود است که امثال شما دو تا دولت همین آقای میرحسین موسوی هفت سال هشت سال نخست‌وزیری که شما حمایتش میکردید، الان هم حمایتش میکنید، تا جایی که در این جمهور وقتی با حاشیه بوده بود، تشکیلاتی کرده بود، همه اختیارات این کشور دستش بود، بعد در دهه هفتاد، در دولت آقای حاشیه چه پرسیدی بعد چه کنه بینجوریست، در دهه هفتاد، در دولت آقای حاشیه که با شما سربازش میدونید، دو دوره دو تا هشت سال دوره دست شما، بعد دولت آقای خاتمی اومد، این دسته هیاس میگرد ساله را که موجود ناشی از این مدیریت کلامی دیگه ناشی از اینه که منابر و قدرت رو در قوه اجراییه، در قوه مقننه، در قوه قضاییه، در مجلس چگونه شما اینها رو توضیح کردید. اگر آمار بگیریم دولت آقای میرحسین موسوی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای هاشمی که مورد تایید شما بود و هم سال دولت آقای روحانی، سی سال از این روند چهل ساله انقلاب قوه موجودیه و بخش مهمی از اون قوه مقننه در اختیار شما بوده، منابع رو میگفتید کجا هزینه بشین و کجا هزینه میکنید. پس شما نماد بحران موجودید، نه از این انقلاب، نماد جلال وجود کسان سخنان شده شما کجا اونها رو حمایت کردید، پس اونها اصوله ساختید، بت ساختید، جامعه رو به ادامه راه اونها ترغیب کردید، اونها تورم و رکود اقتصادی در کجا میشون از آزادندیشی سوال کردن؟ مگه آقای هاشمی نبود که با یک نامه آقای رهابی و همه نهضت آزادی رو فرستاد به زندان دکتر سروش ممنون تبریک کرد اینها آزادندیش بود؟ آقای خاتمی هم که در اون سخنرانی معروفی که دانشجویان به دستور میدم بیرونشون بکنن این نهاده آزادندیشی بود؟ شما دارید از اینها دفاع میکنید، سوال اینه چرا مسئولیتتون رو نمیپذیرید وقتی از این دفاع میکنید؟ مگر نه اینکه اصولگرایان باید به دلیل دفاع از احمدی‌نژاد تاوان بدهند و باید بدهند و تاوانش رو هم خواهند داد؟ اصلاحطلبان چطور باید تاوان بدهند؟ اگه ضرب تامپون دادن باشه تاوان دو قطبی کاذب اصولگرای اصلاحطلب که صافی نسل پرسشگر و سنجشگر میتونه ما بود قیچی کردید در این دیوان سالاری، اجازه ندارید که ما راه پیدا کنیم که این دیوان سالاری، این دانشگاه ها، این مناطق بیش از 3000 پست مدیریت میامی در دولتی ببینید چه زیدی درمش میشه در دوران آقای احمدی نژاد در یک همه محدود، در دوران آقای روحانی هم در یک همه قدرت رو به این گوش تقسیم کرد. شما می‌فرمایید بعد اختصار فرد آزادندیشی پسرفت کرده؟ بله پسرفت کرده، من هم معتقدم پسرفت کرده، من هم معتقدم کسی که یک انتقاد کرده قوه قضاییه نباید بگیرد بگذارمش، من هم معتقدم تفکر انتقادی در انقلاب اسلامی باید احیا بشه، اما شما با تلویه تفکر امام و تلویه تفکر رهبری کار رو به جایی میتونید که اصلا نسل جدید اون تفکر رو به جا نداره و فقط بنیادگرایی رو ازش ببینه. چرا یک روی فکر کردید نیست؟ چرا ندیدید که وقتی رهبری صحبت از تهاجم فرهنگی کرد از تبادل فرهنگی هم صحبت کرد؟ چرا ندیدید که رهبری مبنای بنیان دیوان سالاری رو و مردم سالاری رو بشتر روی تبدیل و اصلاح گذاشت و برید یقه بگیرید؟ باید از امام سوال بشه، باید از رهبر سوال بشه، اصلا اگر چیزی درست نقل نشه درست نمیشه ازش دفاع کرد. این نظر رهبریت مراجعه کنید دوازده اردیبهشت هفتاد و دیدار آقای عظیم چلی بود که میخواید پدر بزرگوارتون شهید متحدی رو جا بندازید باید اول نقلش بکنید حسابی و بعد بتونید ازش دفاع کنید. در دیدار در پیامی دارم به روحانیون حوزه علمیه کن میگن من دیدم بعضی از مجلات تخصصی آراء اصولی شیعه امام خمینی رو نقد میکنه باید اینها رو تحمل بکنیم شما چرا تجدیه کردید این تفکر رو همون لفظ که در مذمت هم رهبران ما صحبت کردن در ستایش و اشتباه در تصاویتهای قبل هم صحبت کردن همین عقیده سی تا آخوند رفتن پس ایشون تو کنگره قرآن و علوم انسانی افتتاح این سال فیلمش رو سید خامنه‌ای ها گذاشته افتتاح صحبت های رهبری اینه که ستایش از نظامات و روند تولید علم در قبل میگه اونها نظاماتی دارن همکاری جمعی میکنن به دنبال این هستن که همکاری واقعی بکنن نه فرمایشی نه که قرار چون ما از انقلاب دفاع کنیم همین ایرادات جمهوری اسلامی رو بپذیریم نه که ایرادات به صحبت خودش باقی است با منتقد بد رفتار شده بدش شده حقوقش باید احقاق بشه متعصبانه و فناتیک در جاهایی با قرد برخورد شده چون از راه رهبران انقلاب قهرمانی مثل شما حرکتی دیگرگون داشتند شما که باید نماد انصاف برای نسل ما می بودید آقای دکتر زیبا جلال وقتی ما رو گرفتن سه سال بردن زندان و بردن در اون دوره استاد به دلیل ضعفتون و اون لاابادیگری روشنفکری که در جریان اصلاحات حاکم بود جریان اصلاحات حاکم بود یک طرفه در مجردن آقایی رفتن یک طرفه در مجردن میرفتن آزه نشدن پای اون مسئولیت آزادندیشی گردش دفاع میکنن بیستن آزه نشدن اومدن به راحتی آرمان فروشی کردن آرمان آزادی رو هم فروختن مگه آزادی باید فقط برای یک جنه باشه چطور اون زمانی که آقای روحانی با پشت دست توی دهن منتقدان میزد از حقوق منتقدان دفاع نکردی به اونها هم نداری کردی روشنفش به قرآنی کسی تو جانشون بودی که قرآنی کسی میشه و مخالفشون به حق بزنید من هم یک حق بزنید چهار دولت در اختیار شما بود سی سال از اون به انقلاب در اختیار شما بود حتی پنج درصد از چهل زمانی این بازی زمانی چهل سال در اختیار کسانی بود که شما ازشون حمایت میکنید بعضی شما حمایت نکرد و نمیخواد مسئولیت بحران‌های موجود در اقتصادی یا آسیب‌های اجتماعی رو بر عهده بگیرید ای کاش محکمه عدلی تو جمهوری اسلامی تشکیل بشه که هر کس به سهم خودش محاکمه بشه در طول تاریخی که روز مبارزه با استکباره ما اول با استکبار داخلی که در برابر حضور مردم ایستاده در برابر آزادی ایستاده در برابر
بسیار ممنونم فرزین اجاز آیا یکی که روزی بکنم در خواهد شما هستم
این که وضع آزادی ها در دانشگاه ها در مجموع در چهار دولت دولت مرحوم آقای هاشمی، دولت اصلاحات، دولت آقای احمدی نژاد و امروز چگونه بوده است؟ بنده ابتداعاً معتقدم که دانشگاه مثل یک جزیره ما نمیتونیم بهش نگاه بکنیم که دور افتاده هستش و برای خودش هست. دانشگاه در جامعه ما به هر حال از تب و تاب ها از فرض و بحث ها و مسائل سیاسی اجتماعی کلان که در جامعه است نمیتونه خیلی دور باشه. به عبارت دیگر این که در دانشگاه چقدر آزادی وجود داره برای تشکل های دانشجویی در حقیقت در جلوی یک سوال اساسی تری هست و اون سوال این هستش که در سطح جامعه چقدر فضای سیاسی باز است. نمیشه که بیرون از دانشگاه فضای سیاسی بسته باشه اما شما انتظار داشته باشید که در دانشگاه فضای سیاسی باز باشه، تشکل‌های مستقل دانشجویی فعالیت داشته باشن. نه، این اتفاق نمیتونه بیفته. میزان آزادی در دانشگاه ها در چهار دولت گذشته ملهم و متأثر از میزان آزادی در سطح کلان جامعه بوده. روشنترین مثالی که میتونم براتون بیارم حوادث و رویدادهای بعد از 22 خرداد 88 است. بدون اینکه وارد بهشت و دوزخ مسائل بشیم، اعتراضات صورت گرفت به اون انتخابات و خب شما می‌دونید منجر به 88 احضار شدن توسط کمیته انضباطی، بعداً از تحصیل محروم شدن، بعداً تعلیق شدن. در ادامهش اونایی که فارغ التحصیل شدن در آسمون ارشد قبول شدن، گزینش‌ها جلوی تحت نامشون گرفتن یا برای دکترا قبول شدن، گزینش‌ها جلوی تحت نامشون گرفتن. حالا قطعا خیلی از شما نبودید اون موقع در دانشگاه امام خمینی، ولی اساسا تشکل‌های مستقل دانشجویی بعد از حوادث خرداد 88 معلق شدن، تعطیل شدن. انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که حتی زمان شاه هم این تابلوش بود، یه اتاقی بودش در طبقه همکف دانشکده، حتی زمان شاه هم بود، بعد از حوادث 88 تعطیل شد، مهد 88 تعطیل شد، قفل کردن در انجمن اسلامی را. اون یا چیزش هم کردن، چیز برنجی که نشد انجمن اسلامی، اون هم کردن. امام خمینی، دانشگاه امام خمینی قصدی هم همینجوری بوده، دانشگاه شریف همینجوری بوده، پلیتکنیک همینجوری بوده. خب ببینید، کوچکترین تجمعات دانشجویی، کوچکترین حرکت‌های دانشجویی با احضار توسط کمیته‌های انضباطی مواجه می‌شد. فقط و فقط تشکل‌های دانشجویی که وابسته به حکومت بودن، انجمن دانشجویان مستقل، بسیج دانشجوی، نمیدونم دانشجوان ادارت ها، دانشجوان آرمان ها، شما که به هر حال به نوعی دستشون در دست حاکمیت بود، اینا فقط اجازه فعالیت داشتن. اما ببینید در جامعه تغییر تحولاتی به وجود میان، اون مقطع ما پشت سر میگذاریم، انتخابات سال 92 میشه، فضای جامعه تغییر پیدا میکنه. اون تغییر شما تو دانشگاه ها دارید، اون سایه ترسناک کمیته های انضباطی که افتاده بود دانشگاه ها به تدریج از شروع سال تحصیلی 92 یواش یواش میره کنار. خیلی از دانشجوهایی که محروم شده بودن مجددن اجازه تحت نام میگیرن، حتی بعضا اساتیدی که بعد از حوادث خرداد 88 از تدریسشون جلوش گرفته شده بود، موفق میشن که مجدداً برگردن بیان به دانشگاه برای تدریس. بنابراین خواهران درمان نمیتونیم فقط و فقط زوم بکنیم روی یک نهادی به اسم دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و بگیم که خب وقتی دانشگاه فعالیت های دانشجویی چجوریه و در نظر نگیریم که کلان جامعه در چه وضعیتی داره به سر میبره. لذا من معتقدم که تحرکات دانشجویی، تلاش های دانشجویی فعالیت‌های دانشجویی مقدار زیادی مهم و متأثر از شرایط بیرونی جامعه است. الان اون شرایط 88 و 92 نیست یا 80% 90% کاهش پیدا کرده، سبک‌تر شده فضا. خب شما انعکاسش رو در دانشگاه ها دارید ببینید. بنابراین چه در خصوص فعالیت های تشکل های دانشجویی، چه در خصوص مطبوعات، بعض مطبوعات در 88 و 92 چجوری بود، بعض مطبوعات در من چجوریه، بعض فیلم، سینما، مجوز هایی که صادر میشه 88 و 92 چجوری بود، الان چجوریه. بنابراین فقط دانشگاه نیستش که مثل یک دماسنج به شما نشون میده که بیرون از درصد کلان دانشگاه چه میده. فیلم، سینما، کنسرت، موسیقی، کتابهایی که مجوز میگیرن میان بیرون، مقایسه کنید در 4 سال بعد ممیزی و مجوز صدور مجوز کتاب چجوری بود، مقایسه کنید با وضعیتی که امروز هستش. و یقیناً بنده به هیچ وجه نمیگویم اونچه که الان داریم ایدئال هستش. اینها اولین کسی که نامه سرگشاده نوشته بوده یک ماه پیش بود، بعد از اولین سخنرانی که آقای روحانی کردن که یادتون باشه ما در تلویزیون، من همون شب که سخنرانیشون تموم شد یه توییت گذاشتم که آدم شک میکنه که نکنه دوتا ایرانه، یه ایرانی که توی ذهن آقای روحانی هستش که نه مشکلات و مسائل سیاسی داره، نه اجتماعی داره، نه اقتصادی داره، نه بیکاری داره، نه بکنه هیچی، نه مثل نوع آدم صحبت های آقای روحانی فکر میکنه آدم که نکنه راجب نروژ داره صحبت میکنه، نه راجب این ایرانی که ما داریم به زندگی میکنه. دومیش هم که همین چند شب پیش بود دیگه نرسیدم، تو همین کار زده ها و این کارها بودم نرسیدم. من فکر کنم دومی از اولی هم بدتر بودن، یعنی به جایی که بیاد به مسائل واقعی جامعه به پردازه. حالا شاید ایشون فکر میکنید که مثلا اگه امید بدین، اگر بگیم در انتهای این خونه نور هستش و حقیقت هستش و اینها، مثلا بهتر. نمیدونم چی فکر میکنه، ولی مگه میشه به مسائل واقعی و جدی جامعه نپرداخت؟
متشکرم. برای نظام شما بفرمایید. آخر فرموشتن از اتایی هست ده دیگه رو 45 سنه 45 سنه مانده یه تایمه قبلی شماست در خیلی بچه ما هست.
چند قدم من آقای زیبا کلاف دارم به هم نزدیک شدیم، یکی این چه بودن ایشون به هر حال در از سوال بنیادی اون جلسه که شما مطرح کردید و بودن نسل آمریکا نسل قبلی مشکلش آمریکا تلیزی بود، نسل جدید باید انتخابات بشید از دستنجی بشید. من کاملا بودی موافق هم
از تو من چیزی نگفتم، گفتم از در یک فرق بگیریم که 22 بهمن
نگران
ماسر ما دوبا بود که نبود که نبود، بازم شما الان باید ببینید اینا چی میخوان. اینا چی
جوابی که تو جواب من جواب داد و یکی باشه که من باورم نمیشود. الان متوجه شدم چون میشه تو نون ساعت 1 نصف رو البته ایرادی نداره، اما اینکه دیگه دست میشه من چرا تو لایش میشه ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید حالا من که شما نمیدونم چون چه انتخابات میشه، مگر انتخابات نشود، مگر کنکرد نمایندگان میتوانید که فرستادید مجلس عرضه ندارد یقین آقای رئیس جمهور و این وزیر رو بگیرند، این همه گذر حضور تکرار و تکرار اینها رو فرستادید مجلس آدمهای کمتران آدمهای هایی که حتی یک بیانیه در قومه مسائل اساسی مملکت نمیتونن بدن و دنبال رئیس تلویزیون میگردن که طرف دو سال کجاست هستن. آقای آرس عکس سیاسی مشخص مگر انتخابات نشد؟ انتخابات شد، این آدم ها رفتن، عکس سیاسیشون رو هم دیدیم. آقای خاتمی با همین ویژگی های استفاده میدی و اسرائیلی که داره مورد قبول شماست یا خاتمی رو از امریکایی قبول بدید؟ تصمیم این رو با آقای خاتمی روشن بکنید. اگر آقای خاتمی این ویژگی ها مورد قبول شماست و در یک مکانیزم دموکراتیک با همین شعارها رأی برده، پس چرا همانطور که امام رو مسلم میکنید، خاتمی رو هم مسلم میکنید، میرحسین رو هم مسلم میکنید، هاشمی رو هم مسلم میکنید، اون بچی که مورد قبولتون آجان دیسمان میکنید گوشه رو دیگر میپوشید؟ ما میگیم دیگی جمع و چیز رو فرصت تدارید. ما میگیم عدم انضباط پژوهشی، عدم نگاه روشمند به حوزه سیاسی. میدونید این آقای خاتمی با این میشه بیا میدونید مفهوم اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی چی گذاشت؟ شما مراجعه کنید به سرمقاله مرداد شب به آقای خاتمی در روزنامه کیهان علیه مهندس بازرگان تیتر زده آقای خاتمی چه کسی آمریکایی؟ تیتر سرمقاله آقای خاتمی و آمده مقنای اینکه چه کسی آمریکاییست رو کاملا در سه قسمت تشکیل کرده و مصداقش هم مهندس بازرگان و نهضت آزادی رو میدونه. مگر غیر از اینکه جریان اصلاحات که امروز تظاهر میکنه بند ناپش از دموکراسی غربی بریده شده، همین ها وقتی یه آمریکا ستیزی رو گذاشتن چرا اینا رو جدنا به بین قاتلانتون و بیدانشون گرم نمیدید؟ چرا ارجاشون نمیدید به سلسل مقالاتی که آقای خاتمی در دفاع از حکومت فقاهتی در همین مرداد شهر بعد از دعوای مشهورش با مهندس بازرگان توی روزنامه کیهان نوشت؟ از مبانی اصلی نظام همه اصلاح طلبا دفاع میکنند و برای همین که بر نخواهیم این در یک دوره شعار عبور از خاتمی رو سرده اونجا مسائل و منافع امروزی ایجاب نمی کنه که شعار عبور از روحانی رو سرده بیدن و در نهایتش هم آقای زیبا کلام رو مسئله اصلی این جریان و کشور نمیدونم، چون ایشون صراحتا گفتن وزیده نهایی و قایی من خواستاری از حفظ این نظامی، یعنی اونهای که حتی قایی زیبا کلام هم به عنوان یک آلترناتیو بخوام بیر ببندن نمیتونن بیر ببندن. و اینقدر در مورد آزاد اندیشی برمیدن تحکیب بکنم من بیر بله انجمن مستقل دانشجویی بودجه از دولتی که اصلاح‌طلبان هم به نحو دیگری از دولت رو میگیرن، ما مگه تشکل دانشجویی آزادندیش غیر دولتی یا مشروعات غیر دولتی مگه تو این مملکت داریم؟ همه رسانه‌ها به نوعی یه دولت آقای احمدی‌نژاد میاد یارانه یه روزنامه رو قطع میکنه، دولت آقای روحانی میاد یارانه یک مجله دیگر رو نمیده، همه‌شون از این بازیه دارن. متأسفانه چه دولت‌های راست چه دولت‌های چپ در ایران بر اساس این آسیب شناسی که میشه کرد تشکل‌های دانشجویی رو تبدیل به تشکل‌های یارانه‌دهی می‌کردن که اگر الان یه پول معاونت فرهنگی دانشگاه یه جای دیگه نرسه دانشجوها جمعیشون این برنامه رو مستقل برگزار کنن، خودمون که نمی‌خوام دیگه گول بزنیم و خودسرگیری بکنیم، این باید تغییر پیدا کنه. این بعد که دانشجو با واسطه هر دولتی افتادلت و سوزیگرا راست چپ مارکسیست لیبرال باشه این مانع تفکر انتقادی است. ما شدیداً باید با یارانه بگیر شدن عقیده اندیشه در هر حوزه که دانشگاه چه مطبوعات چه تمرکز نهادهای درون دولت چه بیرون دولت چه اون پولایی که جاهای مختلف میلیارد میلیاردی هزار میلیاردی دور میریزند و هیچ نتیجه نمیگیرند مبارزه بکنید. این پول های که ما در این دولت ها و سازمان های غیر دولتی ما خرش کردن به اسم کرسیه یا آزادن میشه این کرسی درست برگزار نشد در این خب آقایی دیگه کردم شما نسبت به قبیل منطق هم باشید همین بچه های مخالف شما این حق انتقاد رو قائل هم که شما رو اینجا دعوت کنم به مناظره این حق انتقاد رو قائل هم که شما رو دعوت کنم به یک مختبون انتقادی شما هم در جکتون اطلاقاتتون برای منتقدتون این حق قائلید اگر هستی در عمل مشخص متر و میلیارد در صحنه عمل معلومه آمده مثلا بگم هر تشکمانی با هر رویکردی از وزیر دانشجویی به دفتر گرچون قدرت تا مزدله تا آزاداندیش تا جریان طرفدار اصلاحات در دانشگاه اگر اومده فضای انتقادی رو باز کرده مخالف و موافق و روبروی هم نشسته که این آرمان انقلاب مباحثات انتقادی بود این رو شما نمیگیرید ما این از شما یاد نمیگیریم ما این از شهید مجاهد یاد میگیریم
این چهار دهه برسیم که بتوانیم
برای آینده تصمیم گیری بکنیم. دوستان، شما بارها و بارها این رو از من شنیدی یا در مورد من گفته شده که ایشون، یعنی بنده، کلیت نظام رو قبول دارم. نه تنها کلیت نظام رو قبول دارم، بلکه معتقدم که برای کلیت نظام حتی اگر لازم بشه باید بایستم و مبارزم بکنم. به خاطر این موضع من، دو جریان با من برخورد میکنن. یه جریان حالا که مخالف نظام هستن، طرفدار براندازی نظام هستن، ضد انقلاب بگیم، سلطنت طلب بگیم، نمیدونم هر کسی که مخالف نظام بذاریم، ولی مشخصه میگویند این نظام نباید باشه. بنابراین هر کسی که در جهت تثبیت و بقا این نظام قرار بگیره از دید اونا محدود هستش. نظام من از دید اونا محدود هستن. من مصدور نظام میدونن، من اتفاق میدونن، من نمیدونم عامل میدونن، من نمیدونم هیچ چیزایی که تو فضای مجازی میبینید به هم میگویم. از طرف دیگر هم به گلدایی ها و اینها، اونا همینطور، اونا منو منافق میدونن، میگن مثلا دلش نیست اینها. من هیچ وقت نه به سلطنت طلبا و اونایی که مخالف نظام هستن سعی کردم جواب بدم که شما اشتباه میکنید، اینجوری نیست، من خیلی هم آدم بدی نیستم. من هم متقابلا به طرفداران نظام سعی کردم بگم که من خیلی هم بد آدمی نیستم، نمیدونم من دوست داشته باشیم اینا. اما ببینید، برای شما که همینجوری که نگاه میکنم نقصهای بعد از انقلاب هستید، این سوال رو من خودم رو موظف میدونم این سوال رو به شما پاسخ بدم. خواهرم ندارم، برای من همونطور که بارها و بارها گفتم اصل دموکراسیه. من اگر با رژیم شاه مبارزه کردم به خاطر دموکراسی بود، اگر در راهپیمایی های دوران انقلاب شرکت کردم به خاطر دموکراسی بود، و امروز هم من معتقدم که اصلی ترین، جدی ترین و بنیادی ترین هدف ما، من و شما، باید تقویت، تحقق و پررنگ کردن دموکراسی باشه. مادام که دموکراسی در کشور ضعیف باشه، اقتصاد بعدش از این بدتر خواهد شد، مناسبات سیاسی اجتماعی بعدش از این بدتر خواهد شد. دیروز من یه سخنرانی آقای وزیر بهداشتمون رو میخوندم، آقای دکتر هاشمی رو، که به مناسبت جهانی ایدز یه سخنرانی کرد و گفته بودش که آدم گوش نمیشه، غریبه به منظور من دارم بگم، باران بیشتر شدن آمار ایدز، نمیدونم فحشا، فساد، اعتیاد، خجالت میشه آدم. این بود مثلا هدف اخلاق انقلاب. من تا من تو جمعه ایشون رو دیشب آخر شب توییت کردم و ایشون این رو داره میگه. اگر کسی از من بپرسه که شما به عنوان یک استاد علوم سیاسی تاریخ تحولات ایران چی رو مقصر میدونی که باعث شده ایدز اینقدر گسترش پیدا کنه، فحشا اینقدر گسترش پیدا کنه، طلاق اینقدر گسترش پیدا کنه، سایر ناهنجاری‌ها اینقدر گسترش پیدا کنه، خواهر و برادران، نه اصولگراها رو مقصر میدونم، نه اسلام طلبها رو مقصر میدونم، نه آمریکا و نه اسرائیل و نه عربستان، من فقدان دموکراسی در ایران رو مقصر اصلی میدونم. شما اگر شما اگر خدای نکرده میکروبی وارد بدنتون بشه، ویروسی وارد بدنتون بشه، تب میکنید، استخون درد میگیرید، نمیدونم حالت تحبوبتون دست میده. خب عامل اینا چیه؟ عامل اینا رو اگر ناهنجاری ها بگیریم، عامل چیه؟ عاملش به نظر من اون ویروس هست، و تا وقتی که اون ویروس هست، هی شما مسکن بکن، هی شما سوپ بکن، هی شما استراحت بکن، نه با اون ویروسه. ویروس به نظر من اون چیزی که آقای دکتر هاشم میگه، اون چیزی که همه شما میگید میدونید، اون نبود دموکراسی. خب آیا این سخن بدان معنا است که دموکراسی اساسا در جامعه ما وجود نداره؟ چرا؟ چرا دموکراسی در جامعه ما وجود داره؟ آیا میزانش به اندازه دموکراسی هستش که تو نروژه، تو آمریکاست، تو آلمانه، تو هنده، تو ژاپنه؟ خیر، خیر. خب حتی که ما بخواهیم نمره بگیم، کمی بکنیم، چه نمره‌ای به نروژ میدیم، چه نمره‌ای به آلمان میدیم، چه نمره‌ای به آمریکا میدیم، چه نمره‌ای به هند میدیم، چه نمره‌ای به ژاپن میدیم، چه نمره‌ای به ترکیه میدیم، و چه نمره‌ای به جمهوری اسلامی میدیم؟ من به اونها بیشتر 19 20 میدم به دموکراسی که در کشورهای غربی هست، به جمهوری اسلامی 10 11 12 میدم. اما ببینید این مهم نیست، که مهم نیست که من چه نمره‌ای میدم به شما، چه نمره‌ای میدید. چیزی که مهمه اینه که اگر این نظام به هر دلیلی سقوط بکنه، مردم بریزن تو خیابون راهپیمایی بکنن و این نظام سقوط بکنه، یا آمریکا حمله بکنه، عربستان حمله بکنه، اسرائیل حمله بکنه، این نظام سقوط بکنه، حالا برادران من به عنوان یک مورخ تاریخ تحولات ایران معتقدم که اگر این نظام سقوط بکنه، اون 10-12-13 که داریم به دموکراسی در ایران میشه 1، میشه 2، میشه 3. بنابراین من اگر با تمام وجود برای بقاء نظام تلاش میکنم، برخلاف اون چه که خیلی از سلطنت طلبانی ها میگن، من مزدور نیستم، خود حکومت میگه که من مزدورش نیستم. خیلی از من میپرسن که خیلی بیشتر جوالی که از من میکنه نسته ها تو چه نمیگیرم، ولی یه عادت کردم بهتر ناراحت میشدم وقتی مردم میپرسیدم، چون معنی داره که تو چه نمیگیرم. الان که پوستم بلوغ شده، الان هرچی به امکان میگن که آدی که ببخشید بوری میگم من خودشونم، میفهمم که سوالی میخواد بکنم، میگم من خودشونم، من مزدور خودشونم. برای همین که من این آدم مزدورش اینه به همینش که نمیگیره. ولی ببینید کار برادر مسئله جدی است، فقط برای اون فحشایی که آقای دکتر هاشمی میگه، برای فقر، برای تمام اینها به نظر من فقط یک راه داریم، اونم تمسک به دموکراسی است. اگر بتوانیم نهاد دموکراسی رو در جامعهمون قدرتمندتر بکنیم، اگر دموکراسی در کشور قوی بود، از آدما سوال میشد که بعدی چی انقدر خرج هفته‌ای کردیم، حالا فرد شده یه انباری، از کی اجازه گرفته بودیم اینقدر مالی واسه یه، از کی اجازه گرفتیم این سیاست ها رو داریم در سوریه اجرا میکنیم، از کدام مجلس رو گرفتیم؟ نه باید این اولین چیزی که اون ویروسه میاد تو بدن و تب آدم میکنه، اولین چیزی که نبود دموکراسی از در میره بیرون و از پنجره میآید، پاسخ خونه بودن نظامه. کدام پاسخگویی در جامعه ما وجود داره؟ کدام پاسخگویی وجود داره؟ در دوال سیاست هسته‌ای چه پاسخگویی وجود داره؟ در دوال سیاست خارجی ما در کشورها برای چه پاسخگویی وجود داره؟ در مقابل حق بدون بیکار چه پاسخگویی وجود داره؟ در مقابل حق چه پاسخگویی وجود داره؟ بنابراین من معتقدم که یک راه بیشتر نداریم، نه راه میونبر داریم، نه این راه داریم که شما بیایید چپ سفر بگیریم بری شلو. تمام کنگرگی ها، تمام حرکت های رادیکالیسمی که انجام دادیم، نه تنها به جلو نرفتیم، بلکه
بلکه دو قدم، ده قدم هم به عقب رسید. اگر کسی از من بپرسد که چرا مشروطه موفق نشد، میگم مشروطه به این دلیل موفق نشد که لیبرالا، فراماسونا، این چیزایی که جمهوری اسلامی میگه اصلا و ابدا همش دروغه. مشروطه رو منحرف کردن، مشروطه به خاطر حکومت فعلی بود، نه به خاطر تندروی، به خاطر رادیکالیسم که بعد از انقلاب مشروطه شد، چه در داخل مجلس، مجلس اول و چه در بیرون مجلس. چرا انقلاب اسلامی نتوانست اهداف دموکراسی خواهانش رو تحقق ببخشه؟ به خاطر شهرمی و تندرویایی که شد سال 58، سال 59. چرا دوم خرداد نتوانست اون اهدافی که میخواست تحقق ببخشه؟ به خاطر شهرمی و تندرویایی که کردی در سال 77، در سال 78، در سال 79. هرگاه که دچار رادیکالیسم شدیم، دچار شهرمی شدیم، یه شبه باستیم رای ترداله بریم عقب رفتیم. بنابراین هیچ چاره‌ای